أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ما منعك لا تسجد إذ أمرته؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاعرين. قال أنذرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنذرين. مطالب دیگری که مربوط به این بحث است آن است که بعضی از بزرگان اهل معرفت گفتند وقتی ذات اقدس اله نظام موجود را آفرید، یعنی سماوات و اهلش، عرضین و حیوانات و گیاهان و فصول چهارگانه و امثال ذلک را تنظیم کرد، فرشتگان و امثال فرشتگان در این زمینه می‌اندیشند که تدبیر این عالم به عهده کیست، یعنی خلیفه خدا در اداره این امور کیست. تا اینکه ذات اقدس اله به فرشتگان مأموریت داد که خاک‌های گوناگون را گردآوری کنند، بعد با دستان خود، حالا با دست تنزیه و تشبیه از هرچه است، با دو دست نامرئی و غیبی خود بدن انسان را تنظیم کرد و روح هم به او افاضه کرد که به نفخت فیه من روح. معلوم بشود که چنین موجودی خلیفت الله است. این مطلب اول. و چون در این جهت فرقی بین زن و مرد نیست، مقام خلافت از آن انسانیت انسان است، لذا انسانهای کامل خواه به صورت زن خواه به صورت مرد میتوانند خلیفه باشند. این مطلب دوم. مطلب سوم آن است که کسی نمیدانست حقیقت انسان چیست و سر صلاحیت انسان برای خلافت الهی که مسمى بودن او و جامعیت او نسبت به اسماء الهی است نمیدانستند، مگر قلم و لوح که اینا جزء عالینند. نه، حالا سخن در شخص نیست. اونجا هم که در باره سجده به آدم مطرح است، مسجود در حقیقت مقام انسانیت است. مقام انسانیت مسجود است. هر کی به این مقام برسد، مثلا صدیق طاهر سلام الله علیه که سیده نساء عالمیان است، به این مقام نائل شده است، او هم در حقیقت مسجود است. عمده مقام است. مطلب اول و مطلب دوم را می شود پذیرفت، اما مطلب سومی که این بزرگوار نقل کرده است که لوح و قلم اینا جزء آلینه، این اثبات می خواهد. البته لوح و قلم جزء فرشتگان مقرب حقند، نه اینکه یک جرمی باشد به عنوان لوح یا جرم دیگری باشد به عنوان قلم. در زیل آیه مبارک نون و القلم و یسترون اونجا روایتی از سفیان ابن عیینه ظاهرن هست، به حضور مبارک امام صادق سلام الله علیه مشرف می شود، عرض میکند که نون چیست، قلم چیست، به مانند آن. حضرت طبق معنای ظاهری بر او تفسیر میکند، بعد عرض میکند زیدنی بیانم، اونگاه میفرماد اینا نورن، بعد عرض میکند زیدنی بیانم، بعد میفرماد اینها دو فرشته از فرشتگان الهی هستند، هما ملکانه. بعدم میفرماید برخیز قوم، برای اینکه من درباره شما احساس امنیت نمی کنم، یعنی برای شما اینجا مأمن نیست. خب حالا اگر چون که او احساس امنیت میکرد در مأمن بود، به حضرت عرض میکرد که زیدنی بیانن، شاید توضیحات بیشتری هم میداد. خب بر تقدیر اون چه که از تفسیر شریف نور سقلین زیل این آیه مبارک نون و القلم برمی آید این است که وجود مبارک امام سلام الله علیه فرمود نون و قلم دو فرشته از فرشتگان الهی هست. این چه نیست که اگر خداوند به قلم دستور داد بنویس و روی لوح بنویس، لوح و قلم جرم مادی باشن که اسرار عالم را بنگارن و مانند اینا فرشتگان حقا، که حتما به ذیل این آیه در تفسیر نورسقره مراجعه فرمایید تا این روایت روشن بشه. خب گرچه لوح و قلم فرشتن، اما اثبات این که اینها جزء عالینن و بعد هم اضافه کردن به اینکه عالم مأمور به سجده نیستن، اینها اثبات میخواهد. خب مطلب بعدی آن است که تاکنون روشن شد که این امر نمیتواند امر تکوینی باشد، با اینکه تکرار شده است که این امر تکوینی نیست، معذالک در بعضی از سوالها این چین آمده است که شما گفتید که این امر تکوینی نیست. ملاحظه فرمایید اشکال در این است که این امر تشریعی است یا تکوینی. تا کنون ثابت نشد ثابت بشود که این امر تشریعی است یا تکوینی. این امر تکوینی نیست، برای اینکه امر تکوینی عصیان پذیر نیست، در حالی که شیطان معصیت کرد. امر تشریعی نیست، برای اینکه فرشتگان امر تشریعی ندارن، اونا وحی و نبوت و رسالت و تکلیف و امثال زارک ندارن. این است که یه راه سومی باید طی بشود. حالا که امر تکوینی نشود، آثار تکوین بر او بار نیست. حالا که امر تشریعی نشود، آثار تشریع هم بر او بار نیست. امر تشریعی نیست، برای اینکه اصل شریعت و نبوت اصل آدم سلام الله علیه و مانند آن بعدها ظهور کرد، چون که در سوره مبارک بقره بحثش گذشت. در سوره مبارکه بقره آیه 38 این چنین بود: قل نهبطوا منها جميعا، آدم و حوا و شیطان همه اینا باید تنزل بکنن بیان به زمین. فاما یأتینکم منی هدا فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. از اون به بعد مسئله شریعت و نبوت و رسالت و وحی و کتاب مطرح است. بعدن هست آدم سلام الله علیه به مقام نبوت رسیده است. اینطور نبود که وقتی هست آدم به دنیا آمده است خلق نبیان، اینطور که نبود. خب شریعت هست، عقل میگوید به این که شما که دلیل عقلی ندارید این دلیل عقلی کافی است، و اگر شریعتی نباشد عقل فتوا نمیده. چرا؟ بله، چون حالا ما در این محدوده شریعتی زندگی میکنیم، یه بهشت و جهنم برای ما مشخص هست، یه کیفر و عقابی هست. حالا اگر دلیل نقلی نبود دلیل عقلی کافی است و مانند آن. اما اگر شریعتی اصلا نبود، یعنی محدوده بود که هنوز جریان بهشت و جهنم و کیفر و حدود و قصاص و دیات امثال ذالک اصلا نیامده، اونجا دیگه تکلیفی نیست. قبل از اینکه آدم سلام الله علیه به زمین بیاید و مقام نبوت برسد، کی نبی بود؟ هیچ کس. وقتی نبوت نبود، شریعت نبود، سخن از امر تشریعی مطرح نیست. برای مکلفین عقل از منابع حکم است، برای غیر مکلف چطور؟ برای کسی که بهش و جهنم بر او مطرح نیست، نظیر فرشتگان، فرشتگان مکلف نیستند، یعنی برای اونا پیغمبری نیست، رسالتی نیست، تکلیفی نیست، قانونی نیست، امانده، چون لا یعصون الله ما امر. در عالم فرشتگان که نمیشود گفت شما این کار رو براتون واجب است، اون کار برای شما حرام است. لذا در جریان آفرینش آدم و انسان فبود ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، وگرنه برای فرشتگان که چنین چیزی نیست، بفرماید ما خلقت الانس و الجن و الملک الا لیعبدون. خب اگر اونها تکلیف ندارند و همیشه در امتثال فرمان مناسب با خودشونن، دیگر نمیشود گفت به این که این امر تشریعی است. بله دیگه، چون درباره شیطان هم خروج دارد هم فهبت دارد. در اینجا در سوره مبارکه بقره فرمود قل نهبطوا، در محل بحث از سوره مبارکه اعراف اونجا گذشته از امر به خروج، اول امر به هبوط دارد. آیه 13 سوره اعراف این است: قال فهبط منها فما یکون لک ان تتکبر منها. بعدا فرمود فخرج انک من الساقطین. بله علم دارد معصیت میکند با اختیار دیگر، همین است دیگر، کمی که باید تحمل بشه همینه که اگر این امر، اگر ما دو تا امر می داشتیم، یکی متوجه فرشتگان بود، یکی متوجه شیطان، ممکن بود انسان بگوید امر فرشتگان تکوینی است و امر شیطان تشریعی مثلا. اما یک امر است، چون یک امر است باید بررسی بشود آیا تکوین است که محظور دارد، چون امر تکوینی که اسیان پذیر نیست، امر تشریعی است، امر تشریعی متوجه فرشتگان نمی شود. اینه که سید الاستاد رضوان داره یه راه سومی را طی کرده است. مطلب مهم آن است که چون این بررسی در تفسیر باید بشود و علم اصول در این قسمت مهمان تفسیر است و این بررسی به طور عمیق برای بعضی ها انجام شده، برای بعضی ها مثلا انجام نشده، همونطور در تفسیر این بحث را بحث تشریعی گرفتم و از تفسیر به علم اصول منتقل شد. در بحث های اصولی، در بحث این که امر دلالت بر وجوب میکند یا نه یک مسئله، امر دلالت بر فور دارد یا نه دو مسئله، غالبا برابر با حرف های فخر رازی مشی میکنند، چون پرچمداران اولیه علم اصول یا کسانی که رو علم اصول بیش از دیگران و پیش از دیگران کار کردن همون علمای سنتن. از اونجا به اصول شیعه هم راه پیدا کرده است. شما میدید برهم میرزا تو قوانین قبلش بعدش اینا بحث میکنن که آیا امر مفید وجوب است یا نه. به همین این ما منعکه انتس شده از امر توک تمثل میکنن که اگر امر مفید وجوب نبود چرا ذات اقدس اله شیطان را بر ترک سجود مذمت کرده است. در مسئله بعد که آیا امر مفید فور است یا تراخی، میگن اگر امر مفید فور نبود خب شیطان میتوانست بگوید خب من از این بعد سجده میکنم. این حرف ها در تفسیر فخر رازی به صورت منظم آمده، از تفسیر اینها به اصول اینا راه پیدا کرده، از اصول اونها به اصول خودی هم راه پیدا کرده است. ولی اگر ثابت بشود به اینکه این امر امر تشریعی نیست، همه این بحث ها زیرش آب بسته می شود. یعنی امر تشریعی نیست تا کسی بگوید به این که امری که از مولا صادر شده است دلالت بر وجود دارد، برای اینکه اون امری که خداوند به فرشتگان کرده برای سجود است، چون اون امر واقع برای ما روشن نیست که از چه سنخ است. چه اینکه اون امر دلالت بر فور میکند یا نه هم نمیتواند معیار امر ما باشد. اینا در بخش های اثباتی که تو کتاب‌های اصولی ما هم هست که امر دلالت بر وجوب دارد نه بر استحباب، و دلالت بر فورم بعضی خواستن بگویند دارد، بعضی هم نقض کردن که اونجا محفوف به قرینه است، وگرنه امر ما را به طبیعت امر می‌کند، نه فور نه تراخی نه مره نه تکرار، هیچ کدام از این عناوین چهارگانه از امر استنباط نمی‌شود، نه فور نه تراخی نه مره نه تکرار. چه اینکه در بخشای منفی هم اونچه که مفسرین اهل سنت به زحمت افتادن و علمای شیعه هم به سود خودشون استدلال کردن، به بعض از روایات هم این استدلال رو دامن میزند، اونم ناتمام خواهد بود. و این است که قیاس حرام است. چرا؟ برای اینکه شیطان قیاس کرده. خب این حرمت قیاس که در محدودی علم اعتباری هست مربوط به شریعت است. اگه ما یه امر تشریعی، نهی تشریعی، استنباط تشریعی مانندان داشته باشیم، سخن از حرمت قیاس مطرح است. اما اگر اصلا ما یه همچین چیزایی نداشتیم، چون شریعت بعدها می آید، چه در سوره بقره، چه در سوره طه و مانند آن، ذات اقدس اله با آدم و حوا و شیطان فرمود وقتی که برید ولکن فی الارض مستقر و متاع الهین، اونگاه فما یأتینکم هدای فمن تبع هدای یا فمن تبع هدای، با تفاوتی که در سوره طه و بقره از اینجا اتبع جا تبع، فمن تبع هدای یا ابی تبع هدای فلا خوف علیه ولا هم یحزنون، بعدن شریعت می آید. اگر بعدن شریعت می آید ما سخن از امر و فوریت امر و وجوب امر یا سخن از استنباط فقهی و حرمت قیاس و امثال ذلک اصلا مطرح نیست. بر تقدیر این تکلف را جناب فخر رازی در تفسیرش مبسوطا دارد، از اونجا به اصول عامه بعد به اصول خاصه سرایت کرد. شیطان از اون جهت که جن است صلاحیت امر تشییع دارد مثل انسان، که فرمود ما خلق شد نه اون امر اهبتودی امر تشییعی نیست، این تنزل درجه است در نظام تکوین. یه مطلب این است که شیطان چون جن است مثل انس مکلف است و مأمور به عبادت است و ما خلقت الجن و الانس الا ليعبدون. در بخشای دیگری هم جن را به دو قسم تقسیم کرده، مسلمان و کافر و مانند آن، و برای جهنم هم جن شیطان و پیروان شیطان لعملعن جهنم منکم من طبق اجمعین. از این آیات کم نیست که شیطان به جهنم می رود، پیروان او چه از جن چه از انس اینا به جهنم می روند چون مکلفن، مسلمان و کافر دارن، مطیع و عاصی دارن و مانند دارن. یه بحث در این است که گرچه شیطان جن است و می تواند مکلف باشد مثل خود آدم سلام الله علیه، مثل خود حوا سلام الله علیها، اما در اون نشئه‌ای که بودن آیا اون نشئه امر تشریعی داشت یا تشریع بعد آمده؟ ظاهر قرآن اینه که تشریع بعد آمده، چون همون اهبتو لکن فی الارض مستقر رو بطاعون الهین فی ما یعتین لکن منی هدن فمن اتباعی هدا فلافه بود. از این به بعد اگه دستوری بیاید هر کسی اطاعت کند اهل بهشت است، هر کسی اطاعت نکند در جهنم. بله، اما عمده اینه که اون نافرمانی چه، اون فرمان چه فرمان است. خب مطلب بعدی آن است که در جریان قیاس فخر رازی میگوید به این که خب حالا که ما که قیاس تجویز کردیم، اینجا قیاس نهی شده است، از ابن عباس هم نقل شده است اول من قاس ابلیس است، این قیاس نهی است، پس تکلیف چی؟ اونگاه ایشون دارن حمایت میکنن که قیاس دو قسم است. یه وقت قیاس است که مخصص نص است، در برابر نص قرار میگیرد. یه وقت قیاس است که مبطل نص است، که نص را از بین میبرد. این دو قسم قیاس نارواست. یه وقت است که نه، قیاس در مالا نصفی هست، ما دلیل نقلی بر چیز نداریم، قیاس در مقابل نص نیست، ما نصی نداریم، نص آمده یه شیعی را مشخص کرده است، ما غیر منصوص را میخوام بر منصوص مقایسه کنیم آیا اینجا را هم میگیرد یا نه. پس سه تا مطلب است، یکی اینکه ما یه نصی داریم بخوایم با قیاس این نص رو تخصیص یا تقیید بزنیم، این ممنوعه. یه وقتی نصی داریم بخوایم با قیاس این نص رو ابطال کنیم، اینم ممنوعه. یه وقت است که نه، ما درباره مطلبی نصی نداریم، درباره یه شیء دیگر نص داریم، غیر منصوص را بر منصوص میخوام قیاس بکنیم، این جریان که اون رو نهی نمی کند. که اصراری که فخر رازی داره این است که گرچه این حرف را او به صورت باز بیان نکرده، اما اگر شما به تفسیرش مراجعه کنید میبینید به این که بالاخره میشه از حرفها این مطلب را در آورد که شیطنت شیطان تنها در این نیست که من برای آدم سجده نمی کنم، شیطنت شیطان در دو چیز دیگر نهفته است که یکیش قبلا بحث شد اینجا. شیطنت شیطان به صراحه در این است که من برای آدم سجده نمی کنم. یک مطلب دیگر که نهفته است آن است که او باید برای من سجده کنه، چرا؟ برای اینکه من از او بهترم. اگر او میخواست بگوید که من برای او سجده نمی کنم، دلیل اقامه میکرد که او از من افضل نیست، چون او از من افضل نیست یعنی ما همتای همیم، دلیل ندارد که احد المتساویان برای دیگری خضوع کنه. اما اون بگوید من از او افضلم، یعنی او باید برای من سجده کنه. الان هم همه ادعا را دارد، این که میگه من لأحتنکن، من سواری میگیرم، خب بالاخره خود را بالاتر از دیگران میداند، دیگران را به رکاب میکشد دیگه. لأحتنکن ذریته، من تحت الحنه کناره میگیرم، این سواری میخواد. خب اون شیطنت دیگر که نهفته است این فضولی در کار ملائکه است، که آدم باید برای ملائکه هم سجده کنه، برای اینکه من که از نارم از او افضلم، ملائکه که از نورن که به طریق اولا از او افضلم، این هم که کاری داره میکنه. خب اینی که در همون خطبه 192 نهج البلاغه در تلیعش دارد که این عدو الله که امام المتعصبین است، ناز الله سبحانه و تعالی فیهما، اول فرمود که عزت و کبریا مال خداست و هر کس در عزت و کبریایی با خدا منازعه کند خدا او را ذلیل میکند. بعد فرمود عدو الله امام المتعصبین نازع الله فیهما، با خدا درگیر شد در عزت و کبریایی، لذا استکبارش بر خدا بود نه اینکه خدا را قبول نداشت. خب یک کسی دیگر را قبول دارد، به وجود او معترف است، ولی میگه در اینجا تو اشتباه میکنی، حق با منه. بعد وقتی خود را در چنگال او میبیند، فرمان اخراج صادر شده، فرمان اهبیت صادر شده، حالا تو اظهار ذلت میکند، میگه من مهلت بدیم. این استمهارش بعد از اون استکبار است، وگرنه یه معصیت کبیره که انسان را ملعون ازل و ابد نمیکند که. این خطبه نهج البلاغه 192 اصلا یه تحلیل شیطنت است. این خطبه قاصه اینه. بعدم بگد به این که شما اگر استکبار بکنید، حرف منو گوش ندید، این اکاسره و قیاسره شما رو به ذلت میکشاند. در همون خطبه 192 به استدلال گذشتگان توجه میدهد، میگد این اکاسره ایران، این قیاسره روم، اینا پیغمبرزاده ها را چاربیدار کرده، شما مواظب باشید. فرمود این فرزندان ابراهیم، فرزندان یعقوب، فرزندان اسماعیل، اینا مدت هایی در این سرزمین حکومت میکردن، بعد کم کم وقتی قدرت دستشون رسید نعمت خدا را کفران کردن، از عبادت خدا فاصله گرفتن، لطف خدا از اینها گرفته شد، این اکاسره ایران و قیاسره روم بر اینها مسلط شدن و همین پیغمبرزاده ها را که ساریان متمادی در این سرزمین حکومت میکردن، اینها را جعل هم اصحاب وبرن و دبر. این ایرانی ها و این رومی ها، این دوتا امپراتوری که بر این پیغمبرزاده ها مسلط شدن، اینا که وقتی که طاغوت بیاید که دیگر به امامزاده رحم نمی کند، به پیغمبرزاده رحم نمی کند، کارهای کلیدی را که به اینا نمی داد که، فرمود اینا را شاربیدار کرده. این شترا که زخم می شدن، این پیغمبرزاده ها، این امامزاده ها باید این زخم چاربیدار را درست میکردن. دبر اینها، زخم اینها، تیمار این شترها بوده این امام. چیدن موی این شترها و وبر اینها بوده این چاربیدار ها بود. همون مردم من تنها نگذاری. و اگر علی تنها بماند، من تنها بمانم، بیگانه و شما مسلط بشود، به احدی رحم نخواهد کرد. و منشه اینکه شما در برابر من استادی همینه. لذا قبل از اینکه به اونجا برسد، مردم را از اکاسره ایران و قیاسره روم آگاه کند، فهمد به اینکه شیطنت در نهان خیلی ها هست و این شیطنت تلاشش این است که انسان در مقابل الله با عزت خدا، با کبریایی خدا بجنگد. و عدو الله ناز الله سبحانه و تعالی پیه ما، لذا خدا او را به ذلت مبتلا کرده. پس استکبار شیطان در مقابل خداست. یکی این که گفت من سجده نمی کنم، دو تا مدلول التزامی هم داشت، یکی این که آدم باید برای من سجده کنه، یکی این که آدم باید برای ملائکه سجده کنه، دخالت کار اونا هم بهده کرده. خب اگر خلقتنی من نار و خلقته من تین، نار از تین بالاتر است، نور که به طریق اولا از تین بالاتر است، یعنی اصلا این درگیر شده با خدا که چرا به ملائکه گفتی به برای آدم سجده بکنن، نه تنها چرا به من گفتی، چرا به اونا هم گفتی. خب اگر کسی از نار است و نباید به او دستور سجده داد، خب اگر کسی از نور باشد به طریق اولا نباید به او دستور سجده داد، یه همچه درگیری رو در روی با الله داشت. و این خوی در آدم هست، یعنی در نهان هر کسی این خوی هست که خودش در برابر خدا اطاعت نکنه، یک، بیست، دو، در کار خدا دخالت کنه نسبت دیگران، سه، این سه ضلع مشکوم تو خود نهاد همه هست که اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. نه به ما گفتن تعالی بیاد بالا، الان همه انبیا آمدن دست ما رو بگیرن، تعالی 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 یعنی بیا بالا. الان اگر کسی شیطنت داشت اونم اهبت توش هست، اگر چنون چه دیو صفتی داشت فخرش توش هست، اما انسان منش بود. انبیا آمدن گفتن ما رفتیم شما به دنبال ما بیایید. تعالی 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 تعال مال کسیست که بالاست، به پایینی میگوید بیا بالا. قبلا هم به عرضتون رسید که چطور این تعال تعال گفته میشد، اصولا رسم بود. الان هم هست که در منطقه های روستایی، مخصوصا بخش های کوهستانی، اونجایی که دشت پهن آماده است، اونجا را برای کشاورزی و باغداری آماده میکنه. اون سینه کوه، اونجا که شیب تون داره، اونجا که جا برای کشت و زرع و کشاورزی نیست، اونجا خونه میسازن. الان هم تو روستاها همینطوره، تو منطقه های کوهستانی اینطوره. عصر که میشد اولیا می آمدند این ایوان خونه هاشون به این بچه هاشون، جوان هاشون که رفته بودند تو دشت برای کشاورزی و دامداری، اینها می گفتند تعالو تعالو بیاد بالا بیاد بالا. اگر کسی بالا باشه به کسی که پایین باشه بگوید پیش من بیا، نمیگن الیه، نمیگن حلم، میگن تعال بیا بالا. اینه که انبیا به اممشون میگن تعالو الی کلمت سواء بیننا و بینکم، یا تعالو اصل ما حرم علیکم، چه به اهل کتاب که در حقیقت امت واقعی باید بشنوری نشدن، چه به دیگران. ما مأمور به تعالی هستیم، به بالا رفتنیم. اگر کسی خدای ناکرده گرفتار شیطنت باشد، وقت را علیهم نبع الذی آتیناه آیاتنا فانسلخ منها فاتبعه شیطان فکان من الغاوین. این تنزل است. خب غرض آن است که اگر این امر و نهی و امثال ذلک تشریعی باشد، اونگاه استدلال برای وجوب امر به امرتک مثلا فی الجمله جا دارد، استدلال برای فوریت امر به از امرتک جا دارد. بعد ممکن است کسی پاسخ بدهد که اونجا محکوف به قرینه است، ولی سوال وارد است جوابم وارد. درباره از امرتک استدلال تام است، درباره اینکه امر مفید به فوریت است، بالاخره انسان تو فضای بحث هست، منتج دیگری جواب میداد که این استدلال تام نیست برای اینکه اینجا محفوظ به قرین است، ولی وارد در فضای بحث است. اونگاه حرمت قیاس هم به شرح زن، کسی میتواند به همین جریان شیطنتی شیطان استدلال کند که قیاس حرام است، دیگری هم مثلا بگوید که این قبل از نص است یا بعد از نص است یا مخصص است یا فلان. ولی اگر اصلا تو محدوده شریعت نبود، خب برای حرمت قیاس ادله فراوان است که وجود مبارک امام صادق فرمود ان السنه اذا قیست محقت دین، یا دین دورتر از آن است که عقل مردم به اونها برسد در تعبد، یا چگونه دین عقل انسان به راه نبوده. این همه ادله برای حرمت قیاس کافی است، نیازی به این دلیل مشکوک و مشهوب نیست. بنابراین فخر رازی به تکلف افتاده که ما یه وقتی میگیم قیاس یعنی جایی که دلیل نقلی بر من یا اثبات نداریم، یک غیر منصوصی را میخوام بر منصوص قیاس کنیم، اینجا جای قیاس. اما اگه یک نصی داشتیم بیاییم با قیاس این نص رو تخصیص بزنیم، این درست نیست، یا بخوایم با قیاس این نص رو ابطال بکنیم، این درست نیست. شیطنت شیطان یکی از این دو کار بود. او میخواست بگوید به این که این امری که به همگان متوجه شده است، به شیطانم جز این همگان بود، جز ملائکه بود، میخواد خودش خارج کند، تخصیص بزند بالقیاس، این ناسوام است. این یک. و مرموزانه خواست اصل نص را زیر شعاب ببندد، این دو. برای اینکه وقتی گفت من که از نارم بالاتر از آدمم و امر به سجده نسبت من نارواست، فرشتگان که از نورن امر سجده نسبت به اونها هم نارواست، یعنی اصل امر ناروا، با این قیاس خاصیری اصل امر آب ببنده. این حمایت سیگران فخر رازی که خودش غالب قیاس است میکند که اگر اینجا قیاس ممنوع است، برای اینکه یا میخواست مخصص نص باشد یا میخواست مبتر نص باشد، و در هر دو قسم ما برانیم که قیاس نمیتواند مخصص یا مبتر نص باشد. این یه بحث. بحث دیگر اون است که اگر عقل ما، یکی از سوالات این است که اگر عقل ما طرزی خلق می شد که به سبک دیگر می فهمید، مثلا خود عقل انسان هم مخلوق خداست، لذا در مسئله حسن و قبح این سوال مطرح است که آیا نمی شد فرض کرد که خدا عقل را به گونه دیگر می آفرید که حسن و قبح را کاملا برخلاف اون چی که اکنون می فهمد می فهمید؟ خب به هر فرضی که عقل خلق بشود، اون عقل چه خدا را ثابت می کند؟ اون عقل که اسماء حسنا او رو ثابت میکند، اون عقل که حکمت و عدل رو ثابت میکند، در همون فضا و مدار و فضا هم حسن و قبح میفهمد هر چه باشد. اکنون که خدا را با این وضع ثابت کرد و با این اسماء حسنا میگوید چیزی که مخالف حکمت و عدل او باشد از خدا محال است، نه بر خدا حرام است. یمتنی او ان الله است، نه یمتنی او علی الله. یجب و علی الله نیست، بلکه یجب و ان الله است. اگر عقل دیگری بود خدای دیگری ثابت میکرد، با اسماء دیگری، با حکمت دیگری، با عدل دیگری، الکلام الکلام، او حسن و قبح را برابر با اسماء حسنایی که ثابت کرده است درک میکند. مطلب دیگر اون است که در همون روز اول هم عرض شد که این یه مقداری پیچیده است، آسون نیست. خدا کارش حکیمانه است، غیر حکمت نیست، عادلانه است، غیر عدل نیست. ما ربو که به زلام العبید، ما یزلی مربو که اهدام ماننده. اینجا سه مطلب است که دوتاش باطله، یکیش حق. اونی که باطل است، باطل اولی حرف اشاعره است که بگوید عقل حسن و قبح را درک نمی کند، هر چه خدا بکند خوب است، برو این که مؤمن را به جهنم ببرد، کفار را به بهشت. لا یسألو اما یفعل و هم یسألو المعاذ الله، که غالب اراده جزافی هست، که این سخن سخنیست ناسواب و باطل. سخن دیگر که سخن معتزل است، میگن که نه، عقل حسن و قبح را درک میکنند، بر خدا لازم است که کار خوب بکند، بر خدا قوی هست که کار قبیح بکند و مانند. این سخنم باطل است، برای اینکه خدا که حق مطلق است، قدرت بیکران است، محکوم هیچی نیست. چون اگر یه شی بخواهد بر خدا حاکم باشد و رو قانون، اون اگر معدوم باشد که حاکم نیست، اگر موجود باشد بر اساس برهان توحید، مخلوق خداست نه همتای خدا. وقتی مخلوق شد، چگونه مخلوق محدود بر خالق ازلی ابدی حاکم است؟ این سخنم باطل. سخن سوم که سخن امامیه است، حق است، این است که او چون عین حکمت است و عین اختیار و قدرت است، از مبدأی که عین علم و قدرت و اختیار و حکمت است، از خیر محض جز نکویی ناید. او محال کار بد بکند، نه موظف از کار بد نکند. او محال از خیر نرساند، نه موظف از خیر برساند. حالا که در محدوده امر سوم قرار گرفتیم، حالا که روشن شد خدا یقیناً کار خیر میکند، یقیناً حکیمانه و عادلانه انجام میدهد، باید ببینیم فرق خدا و پیغمبر چیه، فرق خدا و امام چیه، فرق خدا و معصوم چیه. اینها موجود مخلوقی هم، اینا هم حکیمانه کار میکنن، عادلانه کار میکنن، هرگز ظلم میکنن. فرشتگان هم حکیمانه کار تدبیر میکنن، عادلانه کار میکنن، هرگز ظلم میکنن. خدا هم حکیمانه کار میکند، عادلانه کار میکند، ظلم نمیکند. اما فرق اساسی و جوهری است بین کار انبیا و اولیا و ملائکه و خدا. خدا خود حق محض است، از او خیر نشأت میگیرد، دیگران کارهای خود را برابر کار خدا که حق و حکمت و عدل است تنظیم میکنند. مثلا انبیا، اولیا، ملائکه، معصومین میگن برابر با ما هو فی نفس الامر کار میکنیم. این نفس الامر چیه؟ برابر ما هو فی اللوح المحفوظ کار میکنیم، برابر ما فی المخازن الالهیه کار میکنیم. این درسته؟ یعنی یه قوانینی را ذات اقدس اله قبلا با فعل خاص خود تدوین کرده است به کتابت تکوینی، به نام لوح، به نام قلم، به نام خزینه غیب، به نام نفس الامر او ماشیت فسنبه. این کار خداست. دیگران کارهای خود را برابر با اون کار خدا تدفیق میکنن و انجام میدن. لذا خیلی فرق است بین این که انبیا و مرسلین و اولیا و خلفاء الله و ملائکه حکیمانه و عادلانه کار بکنن، یعنی کار خود را برابر میکنن با فعل خدا، و خدا حکیمانه کار میکند چون حکمت عین فعل اوست، او عدل عین فعل اوست. اگر نفس الامر از فعل اوست، اگر لوح محفوظ از فعل اوست، اگر مخازن لوح و قلم از فعل اوست، خب برای دیگه مصلحت فعل اوست، از فعل او مصلحت صادر میشود. مثلا ما میگیم این مصلحت نیست، یعنی چی؟ ولی با نظام هستی سازگار نیست. این غذا برای این مریض مصلحت نیست، یعنی چی؟ یعنی دستگاه گوارش این مریض این رو نمیپذیرد. خب دستگاه گوارش کی آفرید؟ دارو رو کی آفرید؟ تأثیر دارو در دستگاه گوارش کی آفرید؟ این نظم است که این حکمت است. این چنین نیست که معاذ الله یه قانونی از قبل طرح شده باشه و خداوند کارهای خود را برابر با اون قانون انجام بدهد. این میشه فرشته یا انسان کامل یا پیغمبر یا امام، دیگه خدا نیست. پس خدا اگر حکمت است، متن فعل خداست. خدا حکمت نازل میکند، عدالت نازل میکند، نفس الامر نازل میکند، مخزن غیب نازل میکند. دیگران کارهای خود را برابر با ماهوال حکمت، ماهوال مصلحه انجام میدهند. الحمدلله رب العالمین.